والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح ملكوتي إمام الراحل رضوان الله عليه و شهداء والا مقام اسلام و همه حقداران من صلوات اهدا میکنم. در جلسات گذشته بحثمون به اینجا رسید که در روایات شریفه بحث های مختلفی درباره ایمان مطرح شده که با بحث‌های عقلی که در جاهلی مطرح شده که هم ما اشاره کردیم در خیلی موارد تطابق داریم. به همین جهت بنا گذاشتیم که این به اندازه ای که خدای متعال توفیق میده نمونه هایی از روایات شریفه ای که درباره ایمان در ابعاد مختلف از زوایای مختلف بحث شده اشاره ای بکنیم، انشاءالله که از نور کلمات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین دل های هممون منور بشه. از شد که یک بحثی که در روایات تحت عنوان خاصی ذکر شده بحث حقیقت الایمان، شاید تطبیقش با آیات در اینجا روشن میشه که در سوره حجرات میفرماید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یه وقت آدمی اظهار میکنه تاییدش منکره، اصلا اعتقادش بر کاملا بر خلافشه، ولی به خاطر مصالحی منافعی اظهار میکنه، این همون نفاق. ولی ظاهرن این اعراب هم اصطلاحاً، یعنی حالا اصطلاح نمیدونم بشه، من در تعبیرات عرفی منظور اعراب بدوی بیابانی ها رو میگه اعراب. الاعراب و اشد و کفرن منظور همه اعراب نیست. به هر حال میگه اعراب آمدن و گفتن ما ایمان آوردیم. خدای متعال به پیغمبر میفرماید که بهشون بگو شما بگید اسلام آوردیم، هنوز ایمان در دلهای شما وارد نشده. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. علی الظاهر اینها منافق نبودن، دیده بودن مسلمان ها راهی دارن، پیشرفت هایی دارن، حرف های خوبی میزنن، رفتار های خوب، اونا هم علاقه ما هم مؤمن. اما دیگه تحقیق بکنند و فرق ایمان و غیر ایمان چیه و چه لوازمی داره، اینجورا نبود. مسامحتن با بله مسامحت مؤمن شدن. خدای متعال میفرماید شما هنوز ایمان در دلتون وارد نشد. شاید روایات که بحثی درباره حقیقت الایمان دارند، منظور اینه که اون ایمانی که حقیقی است، یعنی در دل وارد شده کاملا، خدا اون را ایمان میدونه. تنها عرف مردم نیست که میگن ایمان داره یا کافر. همینجا خوبه اشاره کنم به یه نکته ای که باز قبلا گفتم، ولی چون خودم گاهی غفلت میکنم تذکرش بد نیست. کلمه ایمان و کفر گاهی این دوتا متقابل قرار میگیرند. وقتی ایمان ملاک امر قلبی است که وارد قلب میشه، لما یدخل ایمان فی قلوب کن، کفر هم یه امر قلبی است، مقابل اون هست. اینجا منظور از ایمان و کفر، ایمانی که در مقابل کفر استعمال میشه، غیر از هر موردی است که در مقابل کفر چیز دیگری مثلا اسلام. به عبارت دیگه، کفر دو جور اطلاق داره. گاهی در مقابل اسلام گفته میشه کفر، این که در فقه میگن کسی که کافره چنین و چنان باشه، بدنش پاک نیست، مثلا ازدواج باشه نمیشه بکنن، از وارث مسلمانش ارث نمیبره، این اسلام اونی که میاره پاک هست و آثار رو داره، اونی که نداره کافره. یعنی این احکام ظاهری این جهانی رو نداره، یعنی اینها اون مفاهیمی هستند که جنبه حقوقی داره بیشتر، برای روابط اجتماعی است میگن این مسلمه یا کافره. ولی چه بسا کسی که اظهار اسلام هم میکنه در باطن مسلمان نباشه، منافق همینجوره دیگه، در ظاهر اظهار اسلام میکنه، یا تو مسجد نماز میخونه، مردم هم باش معامله مسلمان دارن، باید هم معامله مسلمان، از وارث مسلمانش هم ارث میبره، بدنش هم پاکه، اما در دل کافره، منافق. و المنافقون فی الدرک الاسفل من النار، از کافری هم که اظهار کفر میکنه نازش بدتره. از لحاظ ایمان این کافره، اما از لحاظ اسلام، یعنی اسلام ظاهری، مسلم. اینجا توجه داشته باشید، وقتی در بعضی روایات میگن ایمان، این شخص بهره‌ای از ایمان نداره، یا اگه میخواد ایمان رو داشته باشید باید چنین و چنان باشید، منظور اون ایمانی نیست که آدم از کفر ظاهری جدا میکنه، یعنی همون ایمانی است که ابتداءً سر و کارش با دله، بعد لوازمی داره، اقرار به زبان و تسلیم بر عمل به لوازم، اینا هم لوازم میشه، اما حقیقتش همون امر قلبی است. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، جای ایمان دله. این نکته را توجه داشته باشید که کفر گاهی در مقابل ایمان به کار میره. اگه گفتن فلان این کافره، به این معنا یعنی اهل سعادت آخرت نیست، ولی ممکن در ظاهر مسلمان پاک هم هست، باشن معامله طهارت و مسلمان میکنن، همونطور که پیغمبر اکرم در زمان خودشون با بسیاری از نزدیکان چنین رابطه ای داشته، مثل این مسلمان دیگه باشون رفتار میکرد. خدا میفرماید که اگر ما میخواستیم اونا را به تو معرفی میکردیم. ولتعرفنهم فی لحن القول، اگر میخواستیم اسمای اونا را به تو میگفتیم که اینا در واقع کافرند، ولی در ظاهر مسلمان بودن و شما همون، هرچند در لحن کلامشون تو میفهمی که اینا کافرن، ولی تعرفن نون فی لحن القول، اما در ظاهر مسلمان هم معامله با مسلمان های دیگه میکنن. پس کفر گاهی در مقابل اسلام به کار میره، این مسئله ظاهری است، مربوطی به تعبیر اصطلاحی بگیم این مفهوم حقوقی است، مربوط به این عالم و روابط اجتماعی است. اما گاهی کفر در مقابل ایمان به کار میره. وقتی کسی در دلش ایمان نداره، دلش کافره، ولی در ظاهر مسلمان است و با مسلمان. این نکته ایست که خود بندم رو به یه غفلت میکنم، یکی به یاد شما میارم، غفلت نکن. حالا از جمله مباحثی که در روایات خیلی زیاد در بارش بحث شده به لحنهای مختلفی، اینکه ایمان درجاتی داره، یه چیزهایی است که ادنا ما یکون رو به انسان مؤمنن، اگه کمتر از این باشه دیگه اصلا مؤمن نیست، هیچ بهره از ایمان نداره. نه بهره از ایمان نداره یعنی کافره، باید مرتده، باید برند اعدامش برند مثلا، یا معامله کافر باشه، نه، یعنی اون ایمان موجب سعادتی که جاش در دل هست برای اون وجود. در یک جایی ادنا ما یکون رو به مؤمن ذکر شد، در مقابلش هم ادنا ما بهی یخرج من الایمان. بعضی چیز هاست که آدم اگر انجام بده اون صفات رو دارا باشه از ایمان خارج میشه. روایاتی در این زمینه با این تعابیر داره که البته در مضامینش اختلافاتی هست که باز در مقدمات عرایضمون گفتیم که این بیانات روایات در اینجا بیانات عرفی و خطابی است، اینا دلالت بر حس رو نمی کنیم. به هر حال این نکته رو توجه داشته باشیم که ما بخوام ایمانی که مربوط به قلب است داشته باشیم، این حد اقلش چیه؟ که اگر اون نبود اصلا هیچ بهره ای از اون ایمان باطنی، اون ایمانی که موجب سعادت است، نخواهیم داشت. ولی شرط لازم به قول ارباب حساب و هندسه، شرط لازم برای تحقق ایمان اول معرفت. یادم چیزی را نشناسه نمیتونه ایمان بهش بیاری، اما نشناختی که همینطور مقتضای یک دلیلی باشه، آدم خیلی با سادگی یه دستی باش برخورد کرده، قبول داریم، قبول داریم ما با دیگه، این ایمان نمیشه. باید دلیل داشته باشه آدم، بشناسه و دلش باور کن. به تعبیری که در روایات هم وارد شده عقد قلب کنه، شاید به تعبیرهای خودمونی اعتقاد داشته باشید. اعتقاد یعنی بسته شدن، دل به این ببنده. همینطوره، صرف این نیست که حالا گفتیم قبول کردیم مصابهت هم ده، خب ما قبول داریم، ما مؤمنیم. یه چیزایی رو که اول باید بشناسیم، باور کنیم، دل بهش ببندیم، این تازه میشه اولین مراتب ایمان. بعد لوازم این داره که اگر من به وسیله عمل به اون لوازم، التزام به اون لوازم کار رو ادامه دادیم، ایمانمون رشد میکنه. لیزداد و ایمانن مع ایمانهم. در یه روایتی اون حد اقل ایمان را که شرط ورود در ایمان هست به این صورت ذکر فرمودن. روایتیست از امیر المؤمنین سلام الله علیه، ادنا ما یکون العبد بهی مؤمنن، یا ما یکون به العبد مؤمنن. ان یعرفه الله تبارک و تعالی نفسه. خود این تعبیر هم خودش آموزنده است، به ما یاد میده. نمیگه اولین شرطش اینه که خدا رو بشناسد. اولین شرط، شرط ایمان اینه که خدا خودش را به او بشناساند. ادب عبودیت اینه که آدم همه چیز را با نگاه توحیدی نگاه میکنه. یه چیزی هم رو که میگه خدا به من یاد داد. اگه خدا مقدماتش رو فراهم نکرده بود از کجا میشه؟ اولش چند تا شرط داره که اگه این نام جمع بشه تازه اولین مراتب ایمان را آدم پیدا. اول اینکه خدا خودش را بهش بشناساند، او اقرار کند به اینکه باید از خدا اطاعت کرد. این شرط اول. شرط دوم ان یعرفه رسوله، بعد خدا پیغمبرش رو به او بشناساند. تنها فقط شناختن خدا برای ایمان آوردن کافی نیست. شرط دوم این است که معرفت به پیغمبر پیدا کند، کلمت نبوت عام و خاصه هر دو را شد، و اقرار کند که باید به اونها از اونها اطاعت کرد. سوم بشناسد امام زمان خودش را، کسی که به تعبیر روایت یعرفه امامه و حجته فی ارضه و شاهده علی خلقه فیقر له بالطاعه. امامی که حجت خداست بر انسان و شاهد بر خلق است. این چیزا رو خود امام و شیعه ها و اینا هم، حتی بعضی از ما طلبه ها هم درست توجه نداریم. این تعبیراتی است تعارف می‌کنیم. در قرآن یه بحث مهم می‌داره که کسانی هستند شهدا بر خلقند. شهدا دو جور استعمال میشه، یکیش شهید یعنی شهید معرکه در جنگ، یکیش شهید یعنی شاهد. در اینجور جاها که وجعلکم شهدا یا امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، منظوری نیست که خدا به شما ایمان داد تا اینکه شما شهید بشید، نه، تا تکونوا شهدا علی الناس، شما شاهد بر مردمید. به هر حال این تعبیر یکی از تعبیرات قرآنی است. مفسرین اینا توضیح دادن وجه تسمیه شو، موارد استعمال شو اینا. این که می فرماید امام را بشناسه، یکی برای این که حجت است، یعنی هرچی او بگه برای ما حجت باید بپذیریم. یکی شاهد او علی خلقه، او شاهد بر مردم است. حالا در این که شهادت چجور هست، به وسیله فرشتگان است که هر هفته اعمال شیعیان را بهشون عرضه می کنند، اعمال مردم ها، یا حتی از اون فراتر هم هست که شاید دومی ثابت بشه در جای خودش. و هر حال خدا امام رو شاهد بر خلق قرار داده، یعنی از رفتارشون آگاه است. چی کار می کنند اینا؟ سرانجامشون چی؟ امام را اینجور بشناسه و اقرار کند که باید از او اطاعت کرد. خب حالا اینگر این شد دیگه ایمان کامل مشکلی نداریم ما، یعنی مؤمنین و فضائلی که مال ایمان هست و اینا درست میشه. یه روایت دیگری است، روایت عجیبیه، یه خود برای امام تکون دهنده است، از امام کاظم صلوات الله علیه نقل شده. فرمودند لیس کل من قال به ولایتنا مؤمنن. حالا اونایی که قال به ولایت ما نیستن، یک رکن ایمانشون ناقصه هیست، حتی صرف اینکه اقرار به ولایت ما کنند این باعث نمیشه مؤمن بشه. بسیاری هستند از قائلین به ولایت ما، میگن ما پیرو اهل بیت هستیم، اونا رو دوست داریم مثلا، ولی مؤمن نیستن. ایمان باید طوری باشه که بنای قلبی داشته باشه بر عمل به دستورات اونا. اگه فقط بگه من اینا رو قبول دارم، من اینا اولیاء خدا هستن، واجب الاطاعت، ما هیچ فکرش نباشه که چه امری کردن، چه نهی کردن، کجا باید ازشون تبعیت کرد، این کارهایی رو که نهی کردن برای چی اصلا آمدن، برای چی شهید شدن، ما چه وظیفه‌ای داریم در مقابل اونا؟ خیلی اهمیتی نمیده. شاید امثال اینا مثل بنده و اینجور افراد کم نباشه. آدم اولی که من این روایت رو دیدم واقعا خود تعجب کردم، چطور میشه آدم قائل به ولایت باشه و مؤمن نباشه؟ بعد یادم اومد بعضی حوادثی که در روزگار در جامعه ما میگذره برام حل شد تا اندازه این خیلی عجیب نیست. ما میبینیم مثلا کسانی را در یه مدتی از عمرشون از یک کسی حمایت میکنند، قائل به ولایت فقیه، جانم فدای اون، نمیدونم چی چرا، اما اونجا که با منافعشون تضاد پیدا میکنه یهو برمیگردن و حتی حاضر 180 درجه تغییر موضوع بده. این چطور میشه آدم تا پریروز اینجور فدایه بود و این همه حمایت میکرد و تبلیغ و امروز تو اینجوری شد؟ اونی که از اول ایمان محکمی نبود، اولش هم بیشتر انگیزش برای این اظهارات و اینا منافعی بود که برش متولد، بازار داشت، بازار داشت، جامعه میپسندی، به واسطه این رفتارش احترامش میداشتن، چه بسا منافع مادی داشت، پستی بهش میدادن، اون خیلی اظهار شد، اهلن و سهلن، چه بهتر از این. اما وقتی رسید به یه جایی که باید بر خلاف میلش رفتار بکنه، باید از جیبش هم مایه بگذاری، بعضی از خواستهاش هم رو صرف نظر کنن، نه دیگه تا اینجاش دیگه ما نبودیم. کم کم تغییر موضع میده، زاویه میگیره، کمک کمک کم برمیگرده 180 درجه درست نقطه مقابل، چون ملاک این گرایش ها منافع، تا منافع هست این طرف منافع تغییر کرد مسیر تغییر هست اونه. کم نیستن اینجور افراد. حالا مردم عادی کوچه و بازار خیلی تو فکر اینا نیستن ببینن کی چطور شد، چرا تغییر داده اینا. اونایی که بیشتر تو این مسائل اجتماعی و سیاسی و اینا فکر میکنن، اینا میتونن مسائل پیدا کنن. آدم واقعا تعجب میکنن چی جور این تغییر مسیر، فکر چجور عوض میشه. در واقع فکر عوض نشده، مجرای منافع عوض شده. حالا اون زمان هم ممکن بود یک کسی مثلا بعضی شهرهایی که خیلی علاقمند به اهل بیت بودن، وقتی اظهار علاقه به اهل بیت میکرد مردم استقبال میکردن، تحویلش میگرفتن، پذیرایی میکردن، خب ما هم تابع جانم فداشون. اما اونجایی که باید یه مقداری پای امتحان در میاد ببینه چه اندازه جانش حاضره فداشون کنه، نه دیگه اینجا باید معذرت بخوام، ما زن و بچه داریم، ما نمیشه. پس اصل این که قائل قال به ولایتنا، این کافی نیست که بگیم این مؤمن است. مثل همون قالت الاعراب و آمنا است، اونا منافق نبودن، اما ما مسامن کردن. حالا امروز بگیم این تابع اینا میشه، نه معنیش اینه که میدونیم دروغ میگن، منکری قیامتین، منکر خدا هستیم، نه منکر هم نبودن، اما آمناش یعنی ما رو جز خودتون حساب کنین. چرا؟ انگیزشون چون منافعی داشت براشون. یه روز هم وقتی تغییر کنه مسیر منافع، اونا هم تغییر مسیر میدن. اینجور قائل به ولایت شدن بازم نظیراش مثالاش فراوان داریم در این زمینه ها. این زمان، زمان های قدیم تعجب میکرد آدم، نگه میشه؟ اما اون کسانی هستن که خب میدونید دیگه، من دوست ندارم اینجا حالا مباحث سیاسی را اوریان مطرح کنن، دم از اهل بیت و ولایت و تشیع و این حرفا میزنن، شاید در عمق دلشون به اندازه جوی ایمان به اهل بیت ندارن، فقط دنبال ریاست و منافع و پول هایی هستن که از انگلستان و آمریکا براشون سرازیر میشین. اینجور من قالب ولایتنا این مؤمن نیست، این تایدلش کافره، کفر، یعنی کفر در مقابل ایمان، نمیگم یعنی مرتد شده. اون ایمانی که باید داشته باشه که موجب سعادت باشه پیش خدا عزیز بشه اینجور نیست، به خاطر مصلحتیست. ایمان دادم میزنه، خیلی هم داغ و پر حرارت هم حمایت میگه، ولی هیچ خرطه عمق دل خبری نیست. امروز به خاطر وضع خاصی شده، خدا امتحانها رو خیلی پیچیده و سخت کرده. این نشانه رشد انسانیت، هرچی انسانیت رشد میکنه امتحان هم سخت‌تر میشه، هرچی کلاس بالاتر میره امتحان هم سخت‌تر میشه. واقعا شرایط عجیبی هست، خیلی آدم باید حواس جمع باشه و خودش رو بپاد ارزیابی کنه واقعا چقدر ایمان داره، چقدر حاضر عمل کنه، چقدر حاضر از منافعش بگذاره. پس این ادنا ما یکون و بهل عبد مؤمنن بود، ایمان به خدا، ایمان به پیغمبر، ایمان به قیامت، ایمان به امام زمانش. ولی همه اینها نه شرط لازم بود، این شرط کافی نیست. غیر از اینها باید دلش بند بشه به اینها، ته دلش باور کنه، بپذیره، تصمیمش این باشه که هر چون را میگن عمل کنه. باز روایاتی هست که روی این همین عنصر معرفت و اینا تکیه کرده. اگه یادتون باشه یه بحثی داشتیم، حالا نمیدونم کیا بودن کیا نبودن، بحث داشتیم فرق بین علم و ایمان، که عرض کردیم چون مکررم من اشاره کردم، بحث تفصیلی چه بار کردم مکررم به این نکته اشاره کردم. خیلی وقتا آدم چیزی را علم داره میدونه، ته دلش یقین داره، شکی نداره، ولی انکار میکنه. اونا اینجور نیست، نه از ترس انکار میکنه. مثال واضحش که قرآن روش خیلی تکیه میکنه فرعون بود، میگفت ما علمت لکم من اله غیری، ما علمت لکم، من هیچ خدای دیگه غیر از خدا سراغ ندارم، خدای دیگه نمیشناسم، منم خدا، انا ربکم الاعلی. اما حضرت موسی با وحی الهی فرمود لقد علمت، اون گفت ما علمت، حضرت موسی فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، تو میدونی با دو تا اعداد تأکید لقد علمت. اما خودش میگفت ما علمت لکم من اله غیری، من اصلا خدایی سراغ ندارم غیر از خدا. پس میشه آدم با اینکه چیزی را میدونه انکار بکنه، مثل همون که گاهی چیزی هم نمیدونه اقرار میکنه به خاطر مثلا منافعش، یه عکسش هم ممکنه میدونه اما انکار نه همچیز نیست. پس ایمان فقط دانستن نیست، یک عنصر اختیار باید بهش زمینه بشه، یعنی دلم هم میخواد و تصمیم میگیرم که به لوازمش ملتزم باشم. اینا نداشت فرعون، لذا کافر بود و رأس کفار بود. خب ما الحمدلله فرعون نیستیم، البته ادعای فرعونیت هم بکنیم کسی نمیخره از اون. امتحانشون وقتیه که دیگران بخرن، وقت ببینیم ما ادعای الوهیت میکنیم یا نه. بودن کسانی در بین مسلمان هم آدم هایی بودن اهل ریاضت و این حرف ها، یه وقتی هم ادعای الوهیت کردن، مشتری پیدا کردن، بعد نیست بازاری بدی نیست. ما الحمدلله اینجور نیستیم، اما اینجور که هرچه دانستیم برامون ثابت شده در قرآن و سنت واقعا تصمیم داشته باشیم به اینا عمل کنیم. این تصمیم اون مراتب داره، ضعف و شدت داره. ممکنه ادعا هم بکنیم، قصد مخالفت هم نداشته باشیم، ما اینو فکرش نکردیم اگر این مخالفه با هوای نفسمون شد، منافع دنیایی شد، بازم قبول میکنیم یا نه. تو روایاتی در عالم ملاحظه، من نمیخوام خیلی بحث طولانی بشه، که میفرماد مؤمن مؤمن نیست تا اونجایی که حاضر باشه جانش را برای دینش بده. اگر عمد دایر شد بین این که دینش محفوظ باشه و جانش بره، بکشنش، اعدامش کنن، آتیشش بزنن، حاضر نباشه دست از دینش برداره. لا یکون المؤمن مؤمنن تا اینجوری بشه. خب اینا مراتب عالی تر ایمانه، همه ما اینجور نیست، بنده که اینجور نیستن. یعنی شاید ادعاش بکنم اما پای امتحان پیش نیومده که من حاضر باشم دایر باشم، من رو بدازن تو آتیش بسوزونن، خاکستر کنن، ولی دینم محفوظ باشه. یا نه میگیم خب حالا امروز برمیدنیم بعد توبه میکنیم. من از خودم اطمینان ندارم، انشاءالله شما همه تون این اطمینان رو داشته باشید. اینه که در روایات راجع به این هم ادنا ما یکون به المؤمن گفته شده، هم ادنا ما یخرج به المؤمن عن الایمان. یه چیزایی هم هست که از اون ایمان کاملی که دارن چای ساده اصلا ما هیچ اینا رو حساب نمی کنیم که این چیز بدی هم باشه، اما باعث میشه که اصلا از ایمان خارج بشه. حالا یه مثالش که تو چند تا روایت اومده، میفرماد اگر کسی با برادر مؤمنی دوستی برقرار کنه، ملاک دوستی شونم ایمانه، این مؤمن هست اونم مؤمن هست، این شیعه هست اونم شیعه هست، ولی از اول در فکر این باشی که نقطه های ضعفش رو پیدا کنه تا یه روزی به رخش بکشه یا یه جایی رو رسواش کنه. مواظبه ببینید کجا اشتباه میگه، یه حرف غلطی میزنه، یه رفتار بدی داره. انا صادق علیه السلام قد سئل ما ادنا ما یکون العبد به کافرا. این کفر، کفر در مقابل ایمان است، اون کفر مقابل اسلام نیست. ادنا ما یکون به العبد کافره، این چطور میشه؟ کمترین چیزی که موجب کفر میشه چیه؟ خب ادنا الکفر ان یسمع الرجل من اخیه الکلمه فیحفظها علیه یرید ان یفضحه بها. یه حرفی ازش بشنوه، اینا یادداشت کنه فلان روز در فلان جا فلان حرفی زد، یه روزی اگه اختلافشون شد اونا حرف شد یه رو بگه تو اینجور گفتی، یادت میاد اونجا چیکار گفت چی گفتی، بیرا رسواش کنه برای اینشون. این اولین چیزی که آدم رو از ایمان خارج میکنه. ما اصلا اینو فکر میکنه مثلا یه گناهی باشه، آدم فکر این باشه که روی شیطنت احتمال میده فردا اختلافشون باشن، شریکن، اختلاف پیدا میکنن، یا سر یک منفعت دنیا، پستی، مقامی، سر انتخابات اون میخواد یه پستی برسونیم. اون آدم کجا چی گفت؟ دنبال این بوده یه نقطه ضعفی از اون پیدا کنه، نگردانی ضبط کنه تا یه روزی به روخش بکشه، آبروشو بریزه. ادنا ما یکون و به العبد کافرن. باز این تعبیر در چند تا روایت اومده به همین مضمون راجع به این موضوع روایت دیگه هم هست، دیگه نمیخونم تکرار نکنم چون مطالب دیگه هم هست اشاره بکنم لااقل. میگه از امام سوال کردم چطور میشه آدم کافر میشی؟ حضرت نشسته بودن جلوشون یه سنگریزه ای بود، بعد داشتن اگه یک کسی این سنگریزه رو برداره بگه این هسته خرماست، بعد بگه هر که غیر از این بگه این از دین خارج، یعنی بدعتی بذاره، یه چیزی که خدا نگفته. اشاره کردن به حساتی سنگریزه ای جلوشون بود، ان یقول لهذا نباتون، این حسه خورماس یه حسه میوه هست، و بعد بنا بگذاره که دیگران رو بگم باید تو قبول کنه این را، اگر نیستی قبول نکردی از دین ما از مذهب ما خارجی. اشاره میفرم به این که بدعت ها از یه همچی چیزهایی شروع میشه. یه کسی موقعیتی پیدا میکنه در اجتماع، مردم بهش احترام میکنن، حرفشو میزن، یه چیزی واقعیت هم نداره، اینا عنوان یه مرتبه از ایمان، یه عبادتی، یه چیزی مطرح میکنه، باید اینجور کرد. حالا من نمیخوام مثال های زندهی بزنم که اشخاصشو شما تطبیق کنین. کسانی هستن در اصلاح صورتشون، در پوشیدن لباسشون، گاهی یه شکلهای خاصی را میگن اینا سنته که اینجور باشید، مثلا شاربشون مثلا اینجوری باشید. خب حالا اول مثلا خوشش اومده یا بعد کم کم خب حالا که ما شدیم به دیگران هم بگیم شما باید اینجور باشید، ما را دوست دارید باید اینجور، کم کم میشه این یک سنتی برای یه فرقه ای، یه سنتی میشه و اصلا ملاک ورود در این فرقه میشه مثلا این شارب. این چیزی نبود، حالا شارب بلادم گاهی ممکنه همجوری هم یه وقت شاربش بلند بشه، اما اشکالی نداره اونجوری، اما بنا میزنه که نه این یه عبادتیست باید اینجوری باشید، به دیگران هم میگه شما باید اینجور کنید، اگر نه شما از ما نیستید، شما خارج از اهل الله هستید. بعضی چیز ساده شو مثل اینه که سنگ ریزهی بگن این هسته خرماست. حضرت خواست کمترین چیزی را مثال بزنید که ببینید چطور میشه، مواظب باشید بی جهت چیزی را به دین نسبت ندید، نیایید یه فرقهی درست کنید، مذهبی دینی درست کنید، اختراع کنید، ببینید واقعا خدا چی گفته، همون را به مردم میگید، چیزی رو که حلال کرده بگید حلاله، چیزی که حرام کرده بگید حرامه. چیزی اولین چیزی که کسان حتی افراد خوبی بودن، ابتدا اهل عبادت واقعا آدمای صالحی هم بودن، بعد کمک کمک حب دنیا و اینا مرید بازی کشوندتشون به اینجا. این هم یک بابی از روایات است که ادنا ما یکون العبد بهی کافره، چیزایی که آدم از خارج میشه. در بین اینها بسیاری از آثار ایمان هست که در روایات مخصوصا به عنوان صفات شیعه، پیروان ما، دوستان ما تأکید شده که اگر میخواد ایمان واقعی داشته باشید سعی کنید اینا رو داشته باشید. اگر اینجور نباشه شما اهل ایمان نیستید. باز نه اهل ایمانید یعنی کافرید، کافره در مقابل اسلام. یعنی اون ایمان مطلوبی که موجب سعادت دنیا و آخرتتون میشه در گروه اینه که اینا رو رعایت کنید. هرچه اهم است بیشتر باید مؤمن اهتمام داشته اونا رعایت کنید. درسته حالا گاهی آدم همه مستحبات رو نمیتونه رعایت کنه، اجازه هم داده شده ترکش به خاطر اینکه مردم در عسر و حرج واقع نشن، اینا صحیح، اما اهتمام به این داشته باشه که اجزایی رو رعایت کنه. یکی از چیزهایی که به خصوص تاکید شده، حالا فقا آخرین عرض بنده رو برم، در روایاتی وارد شده که در دل مؤمن دو چیز پیدا نمیشه. یعنی امتحان خودتون رو، اگر این پیدا شد در ایمانتون شک کنید، لااقل بدونید که این ایمانتون ضعیف. یکی حسد، یکی بخل. مؤمن ممکنه در عین حالی که ایمان داره یه وقت حتی گناه بزرگی هم انجام بده. آدمی زاده هیچ فرقی، معصوم که نیست. یه وقت هم یه شرایطی پیش میاد فکرشو نکردیم، خودمون آماده نکردیم، یه گناه بزرگی هم از اون صادر میشه. اما مؤمن باید متوجه شد، زود توبه میکنه، برمیگرده به ایمانش، لطمه ای نمیزنه. در بعضی روایات هست که در اون حالی که اون گناه بزرگ مرتکب میشه، روح ایمان ازش جدا میشه، وقتی توبه کرد برمیگرده. از امام سوال کردن روح ایمان چیه؟ فرمود اون آیه را نخوندی؟ و ایدهم به روح من. خدا میفرماید مؤمنانی که صادقانه در مقام اطاعت خدا باشند، خدا با روحی اونها را تأیید می کند. اون روح که همون روحی که منشأ حیات نیست، و همه انسان‌های زنده اون روح را دارند. یه روح خاصی است مخصوص مؤمنینه. ایدهم به روح من. اون روح در روایات اسمش گفتن روح الایمان. گفتن اگر کسی مرتکب کبیره‌ای بشه، اون روح از جدا میشه در حال گناه. وقتی توبه کرد دوباره عود میکنیم. منظورم اینه که مؤمن حتی کسانی که مراتب بالایی از ایمان هم دارد، گاهی ممکنه مبتلا بشن به یه گناهی، اما اولا زود پشیمان میشن، توبه میکنن. و بعد سعی میکنن که تکرار نشه، پرهیز کنن در اون موقعیت قرار نگیرن که باز مبتلا به گناه بشه. بعضی چیزا رو میفهمد، ممکنه یه مؤمنی حتی به یک صفت مثلا نامطلوبی هم عادت بکنه به خاطر ضعف ایمانش، مکروهی را. اما بعضی چیزهاست که مؤمن، هیچ مؤمنی پیدا نمیشه که عادت به اینها داشته باشه. تعبیر روایت اینه که ان یطبع علیه، طبعش بشه. به قول خودمون در محاورات عرفون، طبیعتش اینجوری بشه. تعبیر علمیش اینه که ملکش بشه. اصطلاح علمی اخلاقیش میگن ملکه شده این. یه جوری که در حالت عادی اون کار رو انجام میده، اون میگن ملکه شده. میگه مؤمن ممکنه بعضی ملکات پیدا بکنه که خیلی مطلوب نیست، اما ملکه حسد پیدا نمی کنه. و هر که میبینه یه نعمتی داره حسودیش بشه، مؤمن اینجوری نیست. ملکه بخل، حاضر نیست دست بکنه تو جیب برای یه جایی که میبینش طرف چقدر احتیاج داره، این حرفا حاضر نیست حرف بکنه. بودن مؤمنینی ما هم دیدیم شاید در دوران زندگیمون، کسانی که وقتی اطلاع پیدا کردن از نیاز دوستشون، رفیقشون، مسلمان دیگری، حتی یه بیگانه ای، رفتن پول قرض کردن بردن دادن اون، یا جنسی داشتن فروختن پولش رفتن دادن بهش رفع احتیاج بیش. اما این پول تو جیبشه، احتیاجی هم نداره، زورش بیاد دست بکنه تو جیب یه 1000 تومانی در بیاره بده. این علامت، این صفت، اگه صفت ثابتی بشه که ملکه باشه، این علامت این است که این حد نصاب ایمان را نداره. خدا انشاءالله که نور ایمان را در دلهای ما بیشتر بتاباند و توفیق التزام به لوازم شما و همه ما مرحمت کنه. صلی الله علیه و آله.